ساختمان زرزرین بکنیم یا پارچه مصری هرچی بوده یا گندم هرچی، این میشه تولید ناخالص حقیقی. پس تولید ناخالص اسمی و حقیقی هم فرقش روشن شد. اونی که مبنا هست واقعا و باید یعنی به عنوان معیار مقایسه قرار بگیره تولید ناخالص حقیقیه، اما اونی که عملا استفاده میشه تولید ناخالص اسمیه. یعنی فرض کنید تو بانک مرکزی میان اعلام میکنن یا تو رادیو تو مصاحبه ها گزارش اقتصادی دولت وزرا اینها میان تولید ناخالص اسمی را میگن، ولی تولید ناخالص حقیقی ابزار کاملا دقیق تری، یعنی اصلا نشانه رشد اقتصادی با اونه، اما ابزار مطالعاتیش این استفاده میشه. خب حالا چگونه به دست میاریم؟ از این رابطه با همین استفاده از اون ابزارهایی که عرض کردیم تولید ناخالص حقیقی رو به این صورت به دست میارن که تولید ناخالص اسمی را تقسیم بر شاخص قیمت میکنن و این تولید ناخالص حقیقی به دست میاد. لذا اگه به شما گفتن که تولید ناخالص علمی مملکت 1800 میلیارد ریاله، مثلا شاخص قیمت 300، تولید ناخالص حقیقی رو حساب کنید. بله، تولید ناخالص اسمی 1800 میلیارده، شاخص قیمت 300، تولید ناخالص حقیقی چقدره؟ 600. بله، این در واقع حقیقی 600، اما اونی که اعلام میشه چنده؟ 1800. این در واقع 3 برابر میشد، میده که بزرگ نماتر از اون مقدار حقیقی شده. رشته نرخ تورم در دوره شما میسنجین یا نرخ تورم برای مثلا یک سال؟ شما اگر چه بخواهم ببینید امسال نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده، بله چه کار میکنید؟ میگین 69-68، لذا میان قیمت های پارسال رو میگیریم با قیمت های امسال، اما نرخ تورم به عنوان نرخ تورم دوره حقیقی شو بخواییم بگیریم سال چیه باید بگیریم؟ حتما سال پایه رو. لذا میگیم مثلا بعدش هم تازه بخواییم میانگین بگیریم، معمولا دقیق همونه که شما میگین از سال 53 تا الان حساب میکنین مثلا شده 800% نرخ تورم، بعد تقسیم بر تعداد سالهاش میکنه میگیم به طور میانگین ما 80% تورم داشتیم. ولی ما وقتی بیان بگیم که فقط تورم رو در سال 69 بخواییم بسنجیم نسبت به سال 68، این یه میگیم شاخص 69 نمایه شاخص 68 تقسیم بر شاخص 68 ضرب 100، اینجوری حساب میکنیم. ولی هر کدام این یعنی در واقع یک نرخ تورم مقطعی رو بمانیم، اما واقعا سطح تورم حقیقی رو به ما نشون نمیده، برای اینکه ما سال پایه رو لحاظ نکردیم. ممکنه سال گذشته تا حالا خیلی تورم زیاد نشده باشه، بنابراین تورم خیلی پایین نشون میده، یعنی نشون میده فرض کنید که 12% ما تورم داریم یا 4% داریم، اما برای اساس سال پایه که حساب میکنیم میبینیم چیه؟ خیلی زیاده. یکی برای راحت بودنشه و یکی هم از نظر سیاسی به هر حال بله دیگه نشان دهنده بهتری از نظر ظاهر رشد ظاهر حرکت اقتصادیه، بله حقیقی خیلی عملا نشان نمیده و چون هم در سطح دنیا دیگه این بیشتر رد شده، البته در کشورهایی که هر دو آمارش به راحتی دست میاد و مسائل سیاسی هم براشون خیلی مهم نیست، دو تاش اعلام میکنن بعضی کشورها، نه فقط یکیش اعلام میکنن. به کشورهای جهان سوم تولید حقیقی رو معمولا اعلام نمی کنن. خب ظاهرا دیگه این مبحث دیگه نکات اساسیش خدمت برادرها گفته شد. بریم انشاءالله روی مبحث بعد. این مقداری که عرض کردیم در واقع مقایسه را هم در بر میگیره، ولی خب دیگه چیزی نکته قابل توجه شاید نداشته باشه، وقتمون رو خیلی نگیره. حالا تذکر کلی هم میخوایم به اونجا هم داده بشه. مقایسه متغیرهای اقتصادی از اسمش پیدا هست، برای اینکه میزان به اصطلاح رشد یا عدم رشد متغیرهای نسبت به هم بسنجیم، اون هم از همین ابزارها استفاده میکنیم. یکی سهم خود متغیرها، یکی نسبت خود متغیرها و یکی رشد خود متغیرها. بخواییم بین دو تا متغیر مثلا مقایسه بکنیم. ببینید فرض کنید که کار و سرمایه به عنوان دو متغیر اقتصادی. نیروی کار چه متغیر اقتصادیه؟ مثلا به هر حال یکی از اون سه سوال اساسی اثر میذاره. سرمایه هم همینجور. میخواییم ببینیم که اینا چجوری استفاده میشن. یه موقع میگیم در یک مثلا شرکت 80% سرمایه به کار میره، 20% نیروی کار. یه موقع میگیم که 500 نیروی کار در مقابل 200 واحد سرمایه. خب بعد وقت نرخ رشدشان چجوری حساب میکنیم؟ رشد همون فرمول تغییرات نسبت درصد تغییراته. یعنی میخوایم ببینیم رشد نیروی کار مثلا در کشاورزی میزان نیروی کار در حال حاضر منهای میزان نیروی کار در گذشته تقسیم بر میزان نیروی کار در گذشته ضرب در صد. مثلا عددی به دست میاریم میبینیم که منهای 25 یعنی چی؟ یعنی نیروی کار ما 25% چی شده در بخش کشاورزی؟ کم شده. یا برعکس به دست آوردیم که به علاوه 12 شد، میگیم نیروی کار ما در بخش کشاورزی 12% بیشتر شده. مقایسه میکنیم یه متغیر اقتصادی رو نسبت به قبل و بعدش، در مقابلش سرمایه رو میسنجیم یه عدد دیگه به دست میاد. یه موقع نرخ رشد میسنجیم، یه موقع خود سهمش رو میسنجیم، میگیم در کارگاه مثلا پتودافی قبلا دو کارگر یک ماشین، اما حالا مثلا فرض کنید که سه کارگر دو ماشین. این در واقع اینجا چی تغییر کرده؟ ها؟ هر دو تغییر کردن، ولی اینجا اون سهم اینا هست. میگیم قبلا دو کارگر یک ماشین، حالا سه کارگر دو ماشین. بعد بر اساس این تشخیص میدیم که مثلا این کارگاه که چیه؟ کارگاه مورد نظر یا تکنیک، کلن تکنیک تولید رو بگیم در این کارگاه چجوریه؟ سرمایه بره یا کاربره یا مثلا سرمایه اندوزه یا کار اندوزه. سهمش رو که دیدیم سرمایه نسبت به کار بیشتر استفاده شده، میگیم این تکنیکش سرمایه بره. کارگر رو کمتر استفاده کرده، میگیم این کار اندوزه. یک تکنیکی که از یک عامل کمتر مصرف میکنه، میگیم نسبت به اون عامل پسنداز داره. کارو کمتر استفاده میکنه، میگیم کار اندوزه. سرمایه رو بیشتر استفاده میکنه، میگیم سرمایه بر هست. پس اگر از یک عامل بیشتر برد، میگیم نسبت به اون عامل چیه؟ سرمایه بره یا کار بره. لذا بر اساس مقایسه اینها ما در واقع تکنیک های تولیدمون رو هم نشان میدیم. بنابراین میگیم کشاورزی در کشورهای جهان سوم کار بره یا سرمایه بره؟
کار
بره، سرمایه اندوزه. ولی اگر گفتیم که در کشورهای پیشرفته چیه؟ کشاورزیش کاراندوزه، سرمایه بره. بر اساس این میان حساب میکنن که البته متغیرهای دیگه هم داره. یه موقعی هست شما تکنولوژی رو تغییر میدین اینجوری میشه، یه موقع هست اصلا خود هزینه ها باعث میشن شما این تصمیم رو بگیرین. این دیگه انگیزه های این استفاده کننده های اینها فرق میکنه. پس سهمشان یا نسبتشان یا رشد این متغیرها در مقایسه قرار میگیره. میگیم کار اینقدر رشد کرده، یا میگیم که سهمش تغییر کرده، کاربر، سرمایه بره، کاراندوزه. همون ابزارهایی که گفتیم و به خصوص خود مدل، خود تئوری و درصد تغییرات متغیرها. خب مبحث بعدی عرضه، تقاضا، بازار. بله از کردم که دیگه اینا رو که میگیم، همون مقدار که میگیم برای همون به اصطلاح قسمتی که وقت داریم کافیه. تدوین قوانین اقتصادی رو در قالب خود مدل اشاره کردیم، یعنی بعد از این که ما مدل را ساختیم، تئوری را از مدل به دست آوردیم، بر اساس تئوری قوانین اقتصادی رو استخراج میکنیم. و عرض کردم شکل پیچیده‌ای که داره در ارتباط با اقتصاد سنجیه که مورد، یعنی اینو همون اشاره میخوایم بشه در کلاس شما که در همون حد اشارش کافی هست، چون هیچ کدومش رو به تفصیل نمیشه بحث بشه و نیاز هم نیست به مسئله اساسی تری باید شما اشاره بشه که اونا نیاز بیشتره. مدل که ساخته شد، تئوری، از تئوری، از مدل تئوری به دست میاریم، قوانین اقتصادی رو از داخل تئوری استخراج میکنیم، بر اساس مدل های پیچیده اقتصاد سنجی روش مطالعه میکنیم. لذا مثلا میگیم که قانون تقاضا، قانون عرضه، عرض کنم که قانون مثلا بازدهی نزولی، این رو توضیح میدیم بعد در هر کدوم در جای خودش. همون مراحل چهارگانه رو تو ذهن برادر، مراحل چهارگانه برای تدوین قوانین و قواعد اقتصادی مورد استفاده قرار میگیره. این رو اشاره میکنیم، فکر میکنیم دیگه حالا کافیه. باز هر کدوم هر جا دیدیم که بیشتر توضیح میخواد اشاره بکنه، اشکال نداره. عرضه، تقاضا و بازار. بازم چند تا نکته کلیش رو مینویسیم. خود بازار اشاره بشه و تعریفی از بازار صورت بگیره. منحنی تقاضا، منحنی عرضه، تعادل بازار، و عوامل تعیین کننده عرضه و تقاضا. این محورهای اساسی این قسمت. بازار عبارت است از یک سازمان و تشکیلاتی است به طور کلی که فروشنده و خریدار را به هم میرسانه. بنابراین اهم از یک مرکز جغرافیایی است. ممکنه یه موقع بازار در یک مرکز جغرافیایی باشه، ممکنه یه موقع با یه تلکس بازار مبادله انجام بگیره. هر تشکیلاتی که مبادله درش صورت بگیره، فروشنده و خریدار به هم برسن به هر نحوی، میشه بازار. انواعی که به اعتبارات مختلف داره، یکی بازار کالا هست. یکی بازار خدمات، بازار دارایی هست و باز به شکلهای مختلف ممکنه شعباتی از خود این بازارها هم باز باشه. بازار کالا که روشنه، مشخصا در این بازار کالاهای حقیقی رد و بدل میشه. بازار خدمات هم همینجور، البته اینجا بازار خدمات و عوامل بهش اضافه بفرمایید. بازار خدمات و عوامل، در این بازار شما جنس حقیقی خرید و فروش میکنید در بازار کالا، یعنی کفش میخرید میفروشید. در بازار خدمات و عوامل کالای خارجی نیست. شما میان فرض کنید که نیروی کار استخدام میکنید، میان فرض کنید که قیمت سرمایه را تعیین میکنید. یه کالای خاصی به نام سرمایه رد و بدل نمیشه که بگیم مثلا این یک کیلو سرمایه، بلکه یه قیمتی گذاشته میشه. میان نرخ حقوق رو تعیین میکنیم، میگیم فلان جا ما 10 نفر کارمند میخوایم، حقوق اینقدر میدیم. این در واقع یک نوع بازار خدمته. میان دبیر استخدام میکنیم تدریس میکنه، میان راننده میگیریم که کار بکنه. این در بازار خدمات. بازار دارایی، مبادله انواع دارایی هاست. اینجا باز اهم از دارایی های حقیقی که مالیت حقیقی داره و دارایی هایی که مالیت اعتباری داره. فرض کنید در اینجا ممکنه مسکن، اتومبیل خریداری بشه یا فروش بره، و برعکس هم ممکنه که ارز خریداری بشه. ممکنه سهام و اوراق بهادار خریداری بشه. به مفهوم یک دارایی به عنوان یک چیزی که بهره دهیش بلند مدته کالا نمیگن، کالای به عنوان یه چیز دارایی میگیرن. چون کالا رو شما معمولا چیزی تعریف میکنن دوره محدوده خاصی مصرفش بکنید. اتومبیل و مسکن هم شما در حال استفاده میکنید، ارز و ارز کنم اوراق بهادار هم همینجور. اما این رو میان در قسمت دارایی قرار میدن. مسکن هم خودش به عنوان تعریف اولیه میتونه بگه مسکن هم خودش کالا هست، اما واقعا عرف اقتصادی به این میگه نمیگه کالا، که بیام مثلا من یک مسکن امروز خریدم، دو مسکن فروختم، بعد بگیم دو کالا خریدیم، دو کالا فروختیم. لذا اینو جدا میکنم به اعتبار اینکه اینا خودش یک منبع دارایی است. واقعا فرق میکنه با پیاز و سیب زمینی و اینها. اتومبیل با پارچه و نمیدونم تخم مرغ فرق میکنه. به همین خاطر چون یک زمینه سرمایه گذاری وسیعی روش هست، در بازار دارایی قرار میگیره. و همچنین اوراق و ارز، در بازار ارز شما پول را دو بدل میکنین، پول ایرانی رو میدین دلار میخرین و امثال اینها. سهام اوراق بهادار، سهم یک کارخانه میفروشن میخرین، اوراق قرضی اگه یه جایی باشه خرید و فروش میشه، دولت میفروشه، بخش خصوصی میفروشه. این انواع دارایی هاست. و اما منحنی تقاضا، خود تقاضا عبارت است از یک مجموعه ای که نشانگر تمایلات و توان خرید در مردم نسبت به کالاها و خدمات باشد. دو تا قید قابل توجه داره، یکی تمایلات و یکی هم توان خرید هست. یعنی تقاضا، این دو نکته اساسی در تقاضا هستن. کسی که تمایل به یک کالا داره ولی توانش رو نداره، اینو از نظر اقتصادی بهش تقاضا نمیگن. یا کسی که توانش رو داره تمایل نداره، بازم اینم تقاضا نیست. پس هم باید توان داشته باشه، یعنی قدرت خرید داشته باشه برای یک کالایی، و هم این که بخواد یک کالا رو. این دو عنصر که باشن میگیم که این برای این کالا تقاضا صورت گرفته. بر اساس حالا تقاضا بستگی به عوامل مختلفی داره. در دو دسته کلی عوامل تعیین کننده برای تقاضا اشاره میکنیم. این دو دسته که میگیم چون مثلا خود تفکیکش موضوعیت داره. دسته اول قیمت کالا و دسته دیگر سایر عوامل، که این سایر رو در قسمت عوامل تعیین کننده عرض میکنه. قیمت کالا با میزان تقاضا رابطه ای دارد که در قالب منحنی تقاضا بحث میشه. پس قیمت کالا با میزان تقاضا یه رابطه ای داره که در قالب منحنی تقاضا بحث میشه و بررسی میشه. به این صورت که در صورتی که سایر عوامل ثابت باشند، یه نکته تو پرانتز اگر نگفته باشم اشاره بکنیم بد نیست. یکی از مشکلات تئوری‌های اقتصادی و مطالعه اقتصادی همین مسئله سایر عوامل ثابت باشند هست. و اصلا یکی از کاستی‌های مطالعه اقتصادی، یکی از مشکلات مطالعه اقتصادی همینه. در علوم غیر اقتصادی شما راحت سایر عوامل رو میتونید چیکار کنید؟ کنترل کنید. یعنی بخواید فرض کنید که اثر یک گاز را روی یک پارچه نشان بدید، در یک فضای خالی سعی میکنید با دستگاه‌های مختلف فضا را خالی کنید که هیچ چیز دیگه روی این پارچه اثر نذاره. اون گاز رو وارد اون فضای خالی میکنید، میبینید مثلا این گاز باعث شد این پارچه رنگش سفید شد، مثلا سیاه بود سفید شد یا جور دیگه شد. بعد میگین بله این گاز اثرش روی پارچه اینه. اما در اقتصاد به این راحتی نمیتونید شما این کارو بکنید. یعنی شما میخواییم ببینید قیمت تأثیرش روی تقاضا چجوره، باید سایر عوامل را ثابت فرض بکنید. در اونجا تو اتاق آزمایشگاه راحت این کارو میکنید، اما در اینجا شما باید مردم رو مثلا کنترل کنید، رفتار جامعه رو باید کنترل کنید. این مشکله. بنابراین این مشکلات مشخص و غیر قابل حلی هم هست، این نیست که بشه مثلا حلش کرد بگیم بله مردم رو این همون جوری که اتاق آزمایشگاه برای فیزیک یا شیمی رو تخلیه میکنیم رفتار مردم رو هم تخلیه بکنه، اینجوری نمیشه. این تو پرانتز نکته مهمیه که در خیلی از مدل‌های اقتصادی ما این رو فرض میکنیم، ولی حقیقتا این فرض واقعیت قابل قبولی نداره. حالا بعد که این رفتیم تأکید میکنیم این رو بیشتر متوجه میشیم. با فرض سایر عوامل ثابت بودن میگیم قیمت و میزان تقاضا رابطه معکوس دارند. یعنی چی؟ یعنی هرچی قیمت یک کالا زیاد بشه تقاضا برای اون کالا چی میشه؟ کم میشه. هرچی قیمت یک کالا بیاد پایین تقاضا برای اون کالا میره بالا. این رابطه معکوس بین میزان تقاضا و قیمت یک کالا را بهش میگیم قانون تقاضا. پس قانون تقاضا چی شد؟ رابطه معکوس میزان تقاضا و قیمت. این بهش میگیم قانون تقاضا. در قالب یک منحنی هم که قرار میگیره به عنوان منحنی تقاضا، یه مثال میزنیم یه کمی این شاید روشن‌تر بشه. بله؟ قانون عرضه و تقاضا هم نیست، قانون تقاضا هم اینه. بعد حالا یه مثال بنویسم برای برا این مثال تو ذهنتون باشه، حالا میخوایم بنویسید یا نه. قیمت یک کالای خاصی رو در نظر میگیریم و مقدار تقاضا شده. صرفا مثاله، حالا هرچی میخواد هر مثالی میخواییم باشه. فرض کنید اگر قیمت صفر باشه برای یک کالا، مثلا 15 تن از اون کالا مردم درخواست میکنن. یعنی اگه مثلا الان فرض کنید که پرتقال خوب کیلو 3 تومان بشه، حراج و مجانی دم حرم بدن، چیکار میکنن مردم؟ حداقل دیگه. بله فضلا تلوها دیگه. اگه قیمت بیاد 1 تومان، نه اون موقع توجیه سریع شرعی برای پیدا میشه دیگه، از مفتیت در میاد. اگر 1 تومان باشه مثلا تقاضا، یک عده از مردم دیگه توان خرید ندارن، کمتر میخرن. اگه قیمت دو برابر شد، 10 تومان شد 20 تومان، فرض کنید که مردم باز یک سری که درآمد شد کمتره از بازار خارج میشن، بنابراین اونا هم نمیخرن، 9 تن خریده میشه. اگر قیمت 30 تومان شد مثلا 6 تن خریداری میشه. اگر قیمت 40 تومان شد 3 تن خریداری میشه. و اگر قیمت 5 تومان شد دیگه خیلی گرانه، مثلا فرض کنیم هیچ کس نخره. حتی هیچ کس که میگه من دیگه 90% جامعه نخرم، و بازم فرض کنید که باز نخرن دیگه 60 تومان شد. خب این روالش یک روال قابل قبوله در خارج که قیمت کم خریدارش زیاده و بالعکس. همین به شما در یک منحنی که بخواید نشون بدین، قیمت مقدار معمولا قیمت رو محور عمودی قرار میدن، مقدار رو محور افقی، عکسش هم میشه. اما چون اولین بار مطالعه‌ای که انجام داد یکی از اقتصاددان‌ها مارشال به این صورت عمل کرد و این راحت‌تر از اینه که ما به اصطلاح متغیر رو ببریم در اینجا، متغیر رو در ستون، از نظر ریاضی متغیر رو در همین ستون قرار میدن ها. این در واقع عکس قرارداد ریاضی اینجا نوشته شده، ولی اشکالی نداره. یعنی از نظر اقتصادی چون راحت تره اینجوری مطالعه میکنن، بنابراین اشکالی نداره. اونم یه قرارداد دیگه، قرارداد ما میبندیم که محور عمودی رو تابع قرار بدیم، متغیر رو ببریم محور افقی. اینجا برای افقی، اینجا برای سهولت کار و اینکه اولین بار تقاضا رو مارشال تعریف کرد به شکل جدید، اینجوری بهتره و بنابراین همین روش رو انجام میدیم. در قیمت صفر گفتیم چقدر؟ 15 تن. در قیمت یک چقدر؟ مثلا 12. در قیمت 2 9، بله. در قیمت 3 مثلا 6. در قیمت 4 3 و در قیمت 5 صفر. این نقاط اینجوری به دست میاد. این منحنی به دست آمده از رابطه قیمت و مقدار را بهش میگیم منحنی تقاضا. فرض ما چی بود؟ سایر عوامل ثابت باشن. اینو باید توجه بکنید، بعد تو قسمت بعدی عرض میکنید.
بله بکنید.
چی؟ اون در واقع شما فرض ما چی بود؟ سایر عوامل ثابت باشن، فقط قیمت تغییر بکنه. اون فرض هم بعد عرض میکنی، اون فرضی که شما فرمانی اون دیگه اصلا اینو میرزه به همه جور دیگه میشه. اونو بذاری کنم اون قسمت عوامل تعیین کنم باشه عرض بکنم، بعد سوالتان حل میشه، جواب سوالتان رو میگیریم. اینجا عرضه درست همون جوری که تقاضا رو عرض کردیم. تقاضا در واقع چیه؟ نشانگر رفتار چیه؟ مصرف کننده یا تولید کننده یا فروشنده؟ مصرف کننده. همون جوری که تقاضا نشانگر رفتار مصرف کننده است، عرضه میگیم نشانگر رفتار فروشنده و تولید کننده است. میزان کالاها و خدماتی که فروشنده ها و تولید کننده ها حاضرن در قیمت معینی ارائه بدن میشه عرضه. میزان کالاها و خدماتی را که فروشنده ها و تولید کننده ها حاضرن، یعنی به اعتبار تمایل دارن، در قیمت‌های معینی ارائه دهند میشه عرضه. باز هم چون شبیه اون هست این زیاد مشکلی نخواهیم داشت. عوامل تأثیر گذار روی مقدار عرضه، روی عرضه کلن، حالا مقدارم ننویسیم، روی عرضه. عوامل تاثیرگذار روی عرضه باز هم دو دستن. یک، قیمت کالای مورد نظر و دو، سایر عوامل. حالا همون قسمت قیمتش رو بررسی بکنیم. بین قیمت کالاها و خدمات و مقدار عرضه رابطه مستقیمی وجود دارد که به قانون عرضه معروف است و باز هم در قالب یک منحنی به نام منحنی عرضه بررسی میشه. همین مثال رو که ادامه بدیم، مقدار تقاضا شده، مقدار عرضه شده، فرض کنید در قیمت صفر تولید کننده ها صفر کیلو یا صفر تن مواد ارائه میدن، واقعا هم این کارو نمی کنن. یعنی فرض ما اینه که انگیزه ها انگیزه های سود هست و پول هست و درآمده. وقتی میبینه هیچ ثمره این نداره، چقدر تولید به بازار میفروشه یا تولید میکنه؟ صرف هیچی دیگه، هیچ کاری، هیچ تولیدی نمیکنه. و حتی اگر قیمت پایین باشه، قیمت یک ده تومان مثلا، معمولا فرض کنیم بازم هیچ تولید نمیکنه. اما تا قیمت به حدود مثلا 20 تومان درسه، فرض کنید که 3 تن تولید میکنه و اگر قیمت بیشتر بشه 6 تن، بیشتر بشه 9 تن، بله 3 6 4 9 و 5 12 تن. این البته مثالش مثال فرضیه برای اینکه تشریح کنیم مطلب رو. و 6 هم 15 تن فرض کنید که عرضه. ملاحظه میشه که این البته مثالش به واقعیات نزدیکه، ولی حالا ولو اینکه مثالش فرضیه، قیمت هر چی زیادتر میشه عرضه کننده مقدار عرضش رو افزایش میده. چرا؟ چون که درآمد فروشنده و درآمد تولید کننده چجوری به دست میاد؟ قیمت کالا ضرب بر چی؟ مقدار کالا دیگه. هرچی قیمت بره بالا، مقدار درآمد این طرف با فرض این که یک میزان فروش ثابت داشته باشه بیشتر میشه دیگه. بنابراین هرچی قیمت زیادتر بشه براش سودآورتره که تولید کنه و سودآورتره که به فروش برسانه. همین رو روی یک منحنی میتوانید نشون بدید، درست مثل خود تقاضا. در قیمت صفر، صفر در قیمت یک یا مثلا ده تومان، بازم صفر. در قیمت 20 تومان 3 تن مثلا. در قیمت 30 تومان 6 تن. و همینجور بقیه قیمت ها. از نقاطی که به دست میان، از اتصال این نقاط منحنی یا یک خطی در بعضی اوقات به صورت خط مستقیم، در بعضی اوقات دارای انحنا به دست میاد. باز هم فرض ما اینه که سایر عوامل ثابت، سایر عوامل ثابت، قیمت در محور افقی، میزان عرضه در محور درخشید، قیمت در محور عمودی، میزان عرضه در محور افقی، هرچی قیمت میره بالاتر میزان عرضه هم زیاد میشه. باستر به اون تعریفی که در جلسه گذشته در صورت شیب عرض کردیم، شیب منحنی تقاضا مثبت منفیه، تقاضا منفیه، منحنی تقاضا همیشه دیگه تو ذهنتون یه همچین منحنی باشه، یعنی شیب شیب منفی، در مقابل منحنی عرضه شیبش مثبته. گفتیم که میزان تغییرات اگر در یک راستا باشه میگیم شیب مثبته، میزان تغییرات دو متغیر اگر مقابل هم باشه میگیم شیب منفیه، اگر قیمت زیاد شد مقدار تقاضا آمد پایین، پس شیب چیه؟ رابطه معکوس، شیب منفی. ولی اگر که قیمت رو زیاد کردیم مقدار عرضه زیاد شد، رابطه مستقیم، شیب مثبت. بنابراین میگیم شیب تابع تقاضا منفی، شیب تابع عرضه مثبت. قانون تقاضا هم در واقع همین رو میگه، قانون تقاضا و قانون عرضه اینجوریه که قانون تقاضا میگه رابطه قیمت و مقدار تقاضا منفی، هرچی این زیاد بشه اون کم میشه، و بالعکس میزان عرضه و قیمت رابطهشون مستقیمه، هرچی این زیاد بشه اونم زیاد میشه، اون کم بشه اینم کم میشه، شیبش مثبت. بله؟ میزان عرضه به عنوان یک متغیر، قیمت به عنوان، یعنی از ذره ارسال هم که از ذره اقتصادی ما اون متغیر حقیقی را ببینید، اینجا مثلا میگیم فرض کنید که میزان عرضه تابعی است از قیمت. تابع چیه؟ متغیر مقداره. تابع چیه؟ بله؟ تابع میگیم قیمت تابع اینه یا میزان این تابع اونه؟ میزان عرضه تابع قیمته. یعنی خود این چیه؟ بله؟ تابعه دیگه. یعنی این در واقع مثل اینه که بگیم متغیر وادسته، اینجوری بگیم خیلی بهتره. اینا هر دو متغیرن، اشتباه نکنید. اینو میگیم متغیر مستقل. متغیر وادسته تابع متغیر مستقله، یعنی قیمت تغییر بکنه مقدار تغییر میکنه. ما به فرض این که سایر چیزها مساوی ثابت است، بعد عرض کردیم که تو قرارداد ریاضی تابع رو، یعنی متغیر چی رو؟ وابسته رو در محور عمودی قرار میدن، متغیر مستقل رو در محور افقی قرار میدن. ولی از صد نظر سهولت کار اقتصادی و بنای اقتصاد برای تشریح عرضه و تقاضا ما داریم کارو کرد، این هیچ اشکالی نداره، یعنی خیلی موقع خلاف بنا هم خودش یک بناییه و قبول هم هست، اینجا هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کنه. که قرارداد ما قرارداد اینوری هستیم، ما میگیم که متغیر مستقل یا متغیر واقعا در اینجا قرار بگیره، تابع یا متغیر وابسته رو در اینجا، این هیچ اشکالی نداره. خب این چه در عرضه و تقاضا؟ تعادل، نمیدونم حالا قسمت بعدیه، تعادل عرضه و تقاضا که عنوانها هست دیگه. بله خسته شدیم؟ نه دیگه، تو وقتمون که مانده هم حضور ساش آقا. بله دیگه 20 دقیقه دیگه داره، همون یه 20 دقیقه میگیم دیگه تعطیلش. تعادل عرضه و تقاضا یا تعادل بازار جایی است که میزان عرضه مساوی میزان تقاضا باشه، میزان عرضه مساوی میزان تقاضا باشه. و از نظر نموداری جایی است که منحنی عرضه و تقاضا هر هم دیگر را قطع کنه، منحنی عرضه و تقاضا هم دیگر را قطع کنه.
قیمت به دست آمده در محل تقاطع، قیمت تعادل و مقدار به دست آمده در نقطه تقاطع مقدار تعادل گفته میشه. ببینید می میگیم خب ما یه منحنی تقاضا داشتیم، این دیگه برادرها زمین که تمرین میکنن زحمت میکشن، فرصت چون ما نیست مرتب بپرسیم، یه خود برادرام زحمت بکشن مطالعه روش بکنن تمرین بکنن تو ذهنتان بمانه که مثلا وقتی میگیم این شیوهش منفیه یعنی چی، وقتی میگیم قانون تقاضا رابطه عکس بین این دوتاست یعنی چی. اینا دیگه معمولا هم عکس بر اینه که طلبه خودش درس میخوانه دیگه. یکی از این اساتید دانشگاه میگفت یک ثمره وحدت حوزه و دانشگاه این بود، البته مزاحم میگفت که یعنی میگفت ثمره عملیش این بود که دانشگاهی ها اون موقع نظم و حساب کتابی داشتن، بی نظمی رو از حوزه یاد گرفتن، حوزه هم خوب درس میخوان، درس نخوندن دانشگاه منتقل شد به حوزه، یعنی حوزه دیگه درس خوب نمیخوانه مثل سابق، دانشگاه دیگه نظم سابقه نداره. حالا اصل برای اینه که طلبه بدون این که ازش سوال بکنن درسشو میخوانه. انشالله دیگه لازم نباشه ما بگیم مثلا رو بعد سوال کنیم که مثلا برادر بگه ببینم مثلا این قانون چیه، حالا گاهی ممکنه بپرسیم. حالا ما بگیم گفتیم که این عرضه سنم تقاضا، پس شد منحنی عرضه منحنی تقاضا. نقطه تقاطع یه قیمت به ما میده یه مقدار، مثلا چیه صفر چیه صفر، این جاییست که مقدار عرضه و مقدار تقاضا چی هم به هم مساوی هم. به این مقدار میگن مقدار تعادل، به این مقدار میگن قیمت تعادل. یعنی همون مقدار که تقاضا میشه تو بازار همون مقدار هم چیه عرضه میشه. اگه مثلا فرض کنید قیمت بالا باشه خیلی، مقدار کدومش بیشتر عرضه بیشتره یا تقاضا؟ قیمت خیلی بالاست، مقدار عرضه بیشتره. قیمت خیلی پایینه، تقاضا خیلی زیاد میشه، عرضه چی میشه؟ کم میشه. ولی اگر که قیمت برسه یه جایی که هی تقاضا به سمت نزدیک عرضه برسه، اونجا دیگه من عرضه زیادی داری نه چی؟ تقاضای زیادی. روی شکل ببینید برادران متوجه میشن، انشاءالله که حتما متوجه میشن. ببینید فرض کنید بیاییم رو قیمت P1، در قیمت P1 میخوام ببینیم چقدر عرضه شده چقدر تقاضا، میزنیم به خط تقاضا میشه مثلا فرض کنید X1، این مقدار در قیمت P1 مقدار تقاضای مردم چقدره؟ این میزان X1. اما مقدار عرضه چقدره؟ ببینیم حساب میکنیم، میدونیم چقدر X2 مثلا. درکت مردم این دیگه رو میمانی باید خودتون تمرین کنیم یعنی چی این. اگه باید اینم توضیح بدیم خیلی وقت میبره، ولی انشاءالله برادر اینا رو بلدن، یه طوری که جلسه گذشته بودن بلد بودن، برادر جلیدن حتما بلدن، بعد کلاس هم بلد نبودن من توضیح میدم. پس اگر آمدیم گفتیم در این قیمت P1 مقدار تقاضا X1، مقدار عرضه X2، مقدار جنسی که تو بازار میاد از اون مقداری که مردم تقاضا میکنن چیتره؟ بیشتره. فروشنده خیلی بدش نمیاد که با قیمت بسیار بالا پارچه بریزه تو بازار، میفروشه میگه ما مثل 500 تومان مثلا پارچه خوب قبایی میفروشیم. خب میفروشه، قیمت بالاست، اما با این وضعی که درآمدی مثلا فرض کنید خریدار داره این مقدار بیشتر نمیتونه تقاضا بکنه، پس مقدار عرضه بیش از مقدار تقاضا است. تعادل هست نیست تو بازار؟ نیست. برعکس بیاری یه قیمتی در اینجا فرض کنید P2، اینجایی که من میکشم 32. باز میان حساب میکنیم ببینیم عرضه چقدره تقاضا چقدره. این قیمت پایین‌تر من میگیرم که یک کمی اون قاطی نشه. پیده اینجاست. پیده رو میخواییم ببینیم چقدر عرضه میشه چقدر تقاضا میشه. با خط عرضه تقاضا میزنیم میبینیم مقدار عرضه به قول شما ایگرگ دو، حالا حذرن من الاشتباه، مقدار عرضه ایگرگ دو، مقدار تقاضا مثلا ایگرگ یک، کدوم بیشتره؟ تقاضا بیشتره. قیمت بسیار ارزانه، سخت میکشن، میان دعوا میشه، به شدت معتقدن که قیمت پایین و باید ما چیکار کنیم؟ بیشتر خریداری بکنیم. اما میزان عرضه زیاد نیست. این هم باید تعادل در بازار هست یا نیست؟ جنس اصلا نیست ولی تقاضا به شدت بالا. اما بیاییم در خود نقطه‌ای که اینجا مثل نقطه ای، در این نقطه مقدار تقاضا، مقدار عرضه، ببینید هر دو چی هست؟ مساوی هست. پس در نقطه تعادل نه مازاد تقاضا دارید، اینجا بهش میگن مازاد تقاضا، مازاد تقاضا، اینجا بهش میگن چی؟ مازاد عرضه. در نقطه تعادل نه مازاد تقاضا داریم نه مازاد عرضه. اگر یه همچین شکلی بشه تو جامعه خب خیلی خوبه. حالا بعضی میگن بخش خصوصی این کارو میتونه بکنه، بعضی میگن بخش دولتی باید دخالت بکنه. این بحثایی که انشالله در قسمت‌های بعدی اشاره میشه. خود شما رو این جدول پیدا کنید در جلسه آینده که کدوم قیمت، قیمت تعادله، کدوم مقدار عرضه است. لطفاً یه تیکه کاغذ اسمتون رو بنویسید. همین مثالی که ما زدیم ببینید چرا مثلا قیمت 9 تعادله یا 12 یا 6 یا 3، مقدار کدوم؟ اینو حتما لطف کنید برادر رو بیارن، چون اگه بنا باشه آخرش ارزیابی باشه و نمره و اینها هست دیگه، برای اینم لحاظ میکنیم، برادرایی که زحمت میکشن سر کلاس اینا رو هم لحاظ میکنیم که انشاءالله اونجا مفید باشه. خب اینم مسئله تعادل. اما این نقطه تکمیلش بکنیم با اجازهتون بعد دیگه جواب سوالاتون بدیم. همون نقطه که چی بود؟ احسن، ما گفتیم عوامل تعیین کننده در تقاضا و همچنین عرضه. حالا اول تقاضا رو بگیم. عوامل تعیین کننده در تقاضا گفتیم دو دسته هستن. یک قیمت. خب قیمت بررسی شد، با فرض سایر عوامل قیمت بررسی شد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل مسئله قیمت بررسی شد. اما خود سایر عوامل چی هستن؟ سایر عوامل یکیش درآمد مصرف کننده، یعنی علاوه بر قیمت اگر درآمد مصرف کننده زیادتر بشه میزان تقاضا تغییر میکنه یا نه؟ یا کم بشه درآمدش؟ پس میگیم یکی از عوامل تقاضا میتونه چی باشه؟ درآمد باشه. اما در اونجا ما فرض کردیم درآمد چی بود؟ ثابت بود. حالا اگه درآمد تغییر کرد میگیم درآمد یک عاملی است که میتونه تقاضا رو تغییر بده. یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در تقاضا سلیقه مصرف کننده است. ممکنه قیمت هم یه قیمت مشخصی باشه ولی یک مصرف کننده از یه کالایی خوشش میاد، یکی بدش میاد، یکی از یه رنگ خوشش میاد، یکی البته به خصوص در کشورهای غربی خیلی بیشتره، در کشورهایی که تفکر شرقی تفکر اسلامی دارن، به خصوص تفکر اسلام نابی که از حضرت امام واقعا مطرح میفرمودن، تفکر صاحب زیستی و نمیدونم تکلفات اینجوری کنار میره، این سلیقه تعیین کننده خیلی نیست. مگه در شرایط خاصی که مثلا بره تو مد و مدل و از این چیزا از فلان رنگ خوشش بیاد، اینو معمولا حداقلش در اون چارچوب ارزش‌های اسلامی خیلی جایگاهی نداره. سلیقه مصرف کننده درآمد
یکیم انتظارات مصرف کننده نسبت به قیمت. اگه مصرف کننده بدانه که مثلا بعد از اسفند و تو فروردین چی میشه، قیمت پارچه به شدت میاد پایین، تقاضای الانش برای پارچه چی میشه؟ ها؟ کم میشه، علال قاعده دیگه. اگه برعکس بدانه مثلا فرض کنید که تو فروردین ممکنه به علت بحرانی شدن جنگ، فرض کنید که وسایل منزل و این چیزای گران میشه، الان سعی میکنه چیکار کنه؟ میره دنبال خرید اونجور جنس ها. انتظارات مصرف کننده در مورد قیمت ها باعث میشه که تقاضاش تغییر بکنه. علاوه بر این قیمت کالاهای مربوط به کالای مورد نظر این، چون اگه اینو بخوایم توضیح بدیم باز به هر حال ناقص خواهد ماند، فقط سرفصلش رو عرض میکنیم و اینجا باشه. ببینید تقسیمات اینو در مورد کالا به اعتبارات مختلف داریم، این یک گریزه، یک تفسیر از ها، ضمن این که مربوط به این قسمت میشه خودش یک مسائل مستقلی هم داره. تقسیماتی در ارتباط به کالاها به اعتبارات مختلف، یک جانشینی و مکمل، دو این اعتبار، یه اعتبار جانشینی و مکمله، عادی و پست کالاست. این همش کالاهای، کالاهای این دیگه کالاهایی داره. حالا این دو تا فعلا این دو اعتبار که مورد استفاده این بحث به خصوص قسمت اول هست عرض میکنه. بعضی کالاها نسبت به هم جانشین هستن، یعنی دو کالای جانشین میتوانن به جای هم دیگر در مصرف مصرف کننده مورد استفاده باشن. به عبارت دیگر مصرف کننده میتوانه از هر کدام همون منفعت انتفاع را ببره. به عبارت ثالث بگیم که یک کار از هر دو برمیاد. گوشت مرغ و گوشت ماهی، گوشت مرغ و گوشت گوسفند، گوشت گوسفند و سویا به قول برادرها، اینا با هم جانشینه. یعنی اگر که یک کسی چه گوشت بخوره چه سویا، به خصوص طبقات خودمان دیگه، این فرق خیلی نمی کنه. اگر به شدت قیمت گوشت بره بالا، تقاضا برای سویا چی میشه؟ زیاد میشه دیگه. از کالای جانشین چه کالاییست؟ کالاییست که اگر قیمتش بالا برود، تقاضا برای آن چی میشه؟ کم میشه. یعنی میرن به سمت یکی دیگه. اگر قیمت گوشت، به عنوان مثال قیمت گوشت گوسفند بره بالا، تقاضا برای جانشین گوشت گوسفند میره بالا و در نتیجه تقاضا برای خود گوشت گوسفند چی میشه؟ میاد پایین. اینو بهش میگن کالای جانشین. یعنی اینو جای اون قرار بدیم، همون انتفاع رو به مصرف کننده میده. کالای مکمل، دو کالای مکمل مجموعاً یک کار انجام میدن، یعنی با هم دیگه یک کار انجام میدن، یه مصرف انجام میدن، یه انتفاع رو به مصرف کننده میرسانن. مثلا فرض کنید که اتومبیل و لاستیک، اتومبیل و لاستیک یک کار انجام میدن. اگر لاستیک بسیار گران بشه، قیمت اتومبیل چی میشه؟ تقاضا برای اتومبیل چی میشه؟ اگر لاستیک خیلی گران بشه خب خرید اتومبیل هم گران میشه دیگه، مردم تقاضاشون برای اتومبیل میاد پایین. یا مثلا بعضی مثال میزنن قند و چای، مثلا البته اون جانشین داره دیگه، چیه قند و چای مکمل هم یا جانشین هم مکمل هم؟ بله، بنزین به قولیشون، بنزین و ماشین هم اینجور، بنزین و موتور هم اینجور. اگه بنزین خیلی گران بشه ممکنه تقاضا برای موتور بیاد پایین. پس کالاهای مربوط به اون کالای مورد نظر روی تقاضا هم اثر میذاره. لذا علاوه بر قیمت، چهار عامل اساسی دیگر هم روی تقاضا تاثیر میذاره. حالا اما نحوه تاثیر اینها و تاثیراتش رو خود منحنی بمانه انشاءالله برای جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.